عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
ای نام تو بهترین سرآغاز، یک دم نظری به ما بینداز. سلام به شما شنوندگان گرامی و گرانمایه. توفیق یافته ایم از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف با 22 برنامه ی حدیث در گذر زمان در خدمت شما باشیم. همراهیتان را ارج می نهیم و امیدواریم بتوانیم برنامه پربار تقدیمتان کنیم. دوستان، بررسی حدیث و سیر دگرگونی های دانش های حدیثی هدف این برنامه است. از برنامه گذشته بررسی حدیث در عصر امیر مؤمنان علیه السلام را آغاز کردیم. آن حضرت امام اول شیعیان و معصوم دوم است. بنابراین اقوال و افعال ایشان همانند دیگر معصومان علیه السلام برای ما حجت است. از چشم‌اندازی دیگر در ارتباط با احادیث نبوی، علی علیه السلام چهره‌ای متمایز از دیگران مثال زدنی و شاخص است. آن بزرگوار پرکارترین حدیث نگار در زمان پیامبر بود و دیگر صحابه را نمیتوان با ایشان قیاس نمود. آن گرانمایه از بدو تولد همراه پیامبر بود و رسول خدا او را بسیار دوست می‌داشت و به او عشق می‌ورزید. علی علیه السلام آنگاه که کودکی چند ساله بود، به تقدیر الهی و به سبب تنگ دستی حضرت ابو طالب به خانه پیامبر صلوات الله علیه و آله آورده شد و در دامان رسول خدا پرورش یافت. او نخستین مردی بود که به پیامبر ایمان آورد. بنابر شواهد تاریخی، امیر مؤمنان علیه السلام همواره در پی آموختن علم نبوی بود. خود حضرت درباره تفاوت خیش با اصحاب دیگر فرموده است: همه یاران رسول خدا چنان نبودند که از او چیزی بپرسند و معنی آن را از او بخواهند، تا آنجا که دوست داشتند عربی بیابانی و از راه رسیده چیزی از او بپرسد و آنان بشنوند، در حالی که چیزی بر ذهن من نگذشت جز این که آن را از رسول خدا پرسیدم و به خاطر سپردم. امام علی علیه السلام زمان خاصی از شبانه روز را به تنهایی و دور از همه افراد در محضر پیامبر صلوات الله علیه و آله می گذرانید و از دانش و اخلاق ایشان توشه برمی گرفت. در اختیار داشتن وقت اختصاصی آموزش از بزرگترین توفیقات الهی برای امیر مؤمنان علیه السلام بود، توفیقی که دیگر یاران پیامبر از آن محروم بودند.
علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا.
پیشوای پرهیزکاران از معدود صحابه‌ای بودند که توان نگارش داشتند. آن گرانمایه علاوه بر آن که کاتب خاص قرآن بود، نخستین نویسنده تفسیر معصور و دیگر معارف قرآنی محسوب می شود. خود حضرت در این باره فرموده است: هیچ آیه ای از قرآن بر پیامبر نازل نشد مگر اینکه آن حضرت آن را بر من قرائت و سپس بر من املا کرد. من نیز آن را با خط خیش نگاشتم و پیامبر تفسیر، تأویل، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و خاص و عام آیه را به من آموخت. در این بخش از برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین سبحانی نیا را درباره اهتمام پیامبر صلوات الله علیه و آله به آموزش علی علیه السلام می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه‌ای که به بیان تاریخ حدیث امامان شیعه می پردازد. چند برنامه است در خدمتتون به ویژگی‌های شخصیتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها در نقل معارف و احادیث پیامبر اکرم و بیان فرامین الهی خودشون بودیم و هستیم. در برنامه پیش برخی از ویژگی‌های شخصیتی و حدیثی حضرت علی علیه السلام رو خدمتتون گزارش کردم. امروز در این برنامه به بخش دیگر از ویژگی‌های آن حضرت و دوره‌های زندگی آن حضرت می‌پردازیم. یکی از اختصاصاتی که حضرت علی علیه السلام داشت و دیگران از آن محروم بودند این بود که خود پیامبر اکرم نیز به آموزش امیرالمؤمنین اهتمام داشت و برای حضرت مهم بود که به علی علیه السلام مطالب را بیاموزد. تعدادی از یاران امیرالمؤمنین علی علیه السلام از ایشون پرسیدند که چگونه است که شما از سایر اصحاب پیامبر بیشتر حدیث نقل میکنید؟ شما بیشتر از پیامبر خدا حرف میزنید و بقیه و سایر اصحاب به این میزان از آن حضرت نقل کلام ندارند. آقا علی علیه السلام پاسخ دادند: من اگر از پیامبر سوال میکردم مرا خبر میداد و اگر ساکت میشدم ایشان خود آغاز به سخن کردن مینمود. این مسئله که در کتاب طبقات الکبرا از ابن سعد نقل شده گزارش خاصی است که به اهتمام پیامبر اکرم و توجهشون به آموزش دادن به حضرت علی علیه السلام دلالت داره و صراحت داره. اصحاب و یاران پیامبر حتی بعد از پیامبر در زمان رحلت پیامبر همه امیرالمؤمنین رو به عنوان برترین و عالمترین یار پیامبر می شناختند. افرادی چون ابن عباس که جزء اصحاب پیامبر به حساب میاد اما چون در دوران کودکی بود که پیامبر رحلت فرمود بیشتر مطالب و معارف خود به ویژه تفسیر قرآن مجید را که در تفسیر ابن عباس بسیار معروف است از حضرت علی علیه السلام نقل میکنه و خودش رو شاگرد علی میداند و میگوید من هرچه از تفسیر میدانم به واسطه علی علیه السلام از پیامبر یاد گرفتم. بدین سبب است که حضرت علی رو خازن علم پیامبر، گنجینه و ذخیره دانایی های پیامبر میشناسند. خود حضرت نیز میفرماید من دروازه شهر علم رسول خدا هستم. اگر دانش رسول خدا را به شهری تشبیه کنیم دروازه و درب ورودی این شهر علی علیه السلام است. پیامبر نیز در حدیث معروف انا مدینة العلم و علیون بابها به این مسئله اشاره دارد و بعد می‌فرماید من اراد العلم فلیأت الباب. هر کس دانایی رو می‌خواد، هر کس دوست داره به داخل شهر دانایی وارد شود، باید از باب آن و از درب آن وارد شود. هر کس میراث علمی پیامبر و معارف نبوی را مشتاق است، باید از علی ابن ابی طالب بیاموزد. در احادیث زیادی به این مسئله و به این مضمون اشاره شده و به صراحت یا به تضمن به آن مطلب پرداخته شده. در حدیثی نورانی حضرت علی علیه السلام می‌فرماید علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله الف باب یفته من کل بابن الف باب. پیامبر اکرم در مجلسی به من هزار باب از دانش آموخت که از هر بابی هزار باب جدید گشوده می شد. این مطلب رازگونه به حجم و گستردگی دانشی که پیامبر اکرم به علی علیه السلام منتقل کرد دلالت دارد. از دیگر ویژگی‌هایی که درباره حضرت علی علیه السلام میتونیم بیان کنیم این هستش که وقتی مطالبی را از پیامبر در باره معارف اسلامی و تفاسیر قرآنی میشنید فراموش نمیکرد و اونها را از دست نمیداد. عارضه‌ای که بر بسیاری از مردم عادی عارض میشود و این اتفاق برای بسیاری از مردم پیش میاد، اما حضرت علی علیه السلام مطالب را فراموش نمیکرد. بنابر اعتقاد ما شیعیان، امام معصوم همانند پیغمبران الهی از فراموشی و نسیان مسون و معصوم است. اما درباره عدم فراموشی مطالب در ذهن حضرت علی علیه السلام، اهل سنت نیز به این مسئله شهادت دادند. ابن عساکر دمشقی در کتاب تاریخ دمشق از حضرت علی علیه السلام نقل می کند که آن حضرت فرمود به خدا سوگند من هرگز گمراه نشدم و کسی هم به واسطه من گمراه نشد و آنچه را به من گفته شد هیچگاه فراموش نکردم. خوارزمی عالم دیگر اهل سنت نیز شبیه این نکته را از امیرالمؤمنین نقل می کند که هیچ چیز از رسول خدا نشنیدم مگر اینکه آن را به خاطر سپردم و نگاه داشتم و فراموشش نکردم. این مسئله در متون شیعه با توضیح بیشتری اومده. روایت خیلی زیبایی از امام باقر علیه السلام به ما رسیده در کتاب کمال الدین شیخ صدوق و امالی شیخ طوسی. این روایت این گونه آمده: پیامبر خدا و امیرالمومنین سلام الله علیه ما فرمود آنچرا که بر تو املا می کنم بنویس. امیرالمومنین گفت ای رسول خدا، از فراموش کردن من می هراسید؟ پیامبر فرمود نه، من از فراموش کردن تو نمی ترسم، چرا که از خدا خواستم تو را حافظه‌ای نیکو عنایت کند و فراموشت نگرداند، لکن برای شرکایت بنویس. امام پرسید شرکای من چه کسانی هستند؟ پیامبر فرمود امامانی که از نسل تو هستند. به سبب آنها هست که بر امت من باران می بارد و به سبب ایشان است که دعاهاشان مستجاب، بلاها از ایشان روی گردان و رحمت از آسمان بر ایشان نازل می شود. این مطلب نورانی که امام باقر علیه السلام از پیامبر نقل می کنند صراحت دارد در اینکه پیامبر اکرم شهادت می دهد که حضرت علی علیه السلام مطالب را فراموش نخواهد کرد و تأکید بر نوشتن به خاطر این هستش که میراث علم پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام به امامان بعدی برسد. در مباحث امام شناسی و مباحث کلام شیعی این مسئله مورد تصریح قرار گرفته که از مبادی و منشأ علم امامان دانشی است که از طریق پدرانشان از امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم به شکل مکتوب یا شفاهی فرا گرفتند. با توجه به این ویژگی‌ها، ویژگی‌های شخصیتی طول مدت همراهی با پیامبر و اولین مسلمان بودن و رابطه خیشاوندی داشتن و همچنین ویژگی‌های حدیثی که به هوش و خرد و علم دوستی و آموزشگری امیرالمؤمنین اشاره دارد، کاملاً میتوان جایگاه حضرت علی علیه السلام را به عنوان یکی از برترین راویان حدیث پیامبر، مهمترین ناقلان دانش نبوی و دریچه علم پیامبر اکرم به نسل بعدی و نسل‌های بعدی پرداخت و آن حضرت را این گونه شناخت. وقتی می‌خواهیم درباره حدیث در دوره حدیثی و تاریخ حدیث شیعه مطالعه کنیم، دوره امیرالمؤمنین علیه السلام و نقش آن حضرت دوره بسیار مهم، تأثیرگذار و دارای اهمیت بالایی است. دوره‌های زندگی حضرت علی علیه السلام رو و مقاطع عمر شریفش رو اگر بخواهیم در یک دسته‌بندی بگنجانیم، می‌توانیم به سه دوره تقسیم کنیم. دوره اول دوره حضور پیامبر است. حضرت علی علیه السلام در دوره‌ای نسبتاً طولانی و شاید طولانی‌ترین دوره زندگی خود 33 سال با پیامبر اکرم بودند. پیامبر اکرم از آغاز تولد حضرت علی علیه السلام رو در کنار خود داشت و تا زمان رحلت اون حضرت، یعنی 10 سال قبل از بعثت و 23 سال پس از بعثت، این دوره 33 ساله طولانی را علی علیه السلام با پیامبر زندگی کرد. دوره دومی که حیات علوی را می پوشاند و دربر می گیرد، دوره 25 سال پس از رحلت پیغمبر و خلافت سه خلیفه اول است. این دوره 25 ساله در زندگی حضرت علی علیه السلام و در مطالب حدیثی اون حضرت نقش داره و البته نقش فعالی برای امیرالمؤمنین در این دوره فراهم نشد در بحث‌های حدیثی که با آن خواهیم پرداخت. و دوره سوم در دوره زندگی حضرت علی علیه السلام، دوران پایان عمر ایشان، اون اندکی کمتر از 5 سال خلافت حضرت علی است که بیشتر مطالب حدیثی نقل شده از علی علیه السلام به این دوره اختصاص دارد. ما می توانیم ببینیم که حضرت علی در هر یک از این سه دوره چگونه به نقل و نشر حدیث پیامبر و یا بیان احادیث خود و معارفی که خود آموخته بود و وجودشون اون رو دربر گرفته بود پرداخته است.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
در دوره اول که دوره حضور پیامبر است، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیشتر به آموزش و یادگیری احادیث پیامبر می‌پردازد و کمتر احادیثی از حضرت علی در این دوره صادر شده و ما گزارش چندانی نداریم جز در مواردی که پیامبر امر می‌فرمود یا دعوت می‌کرد که حضرت علی چیزی بگوید، از آن حضرت نقل سخن زیادی نداریم. این اصلی ترین دلیلش میتواند ادب و احترامی باشد که معصومی نسبت به معصوم پیشین دارد. این مسئله تقریبا در سایر زندگی معصومان نیز دیده میشود. هر امامی در زمانی که امام پیشین در حیات است و مقام امامت را بر عهده دارد، از امام بعدی ما سخن زیادی نمیشنویم و نقلی نمیبینیم الا مواردی اندک که از ایشان خواسته باشند. بیشتر مطالبی که ائمه علیهم السلام بیان فرمودند در زمانی است که خود به امامت رسیدند و امام پیشین از دنیا رفته است. در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام نیز این گونه است. در زمان حضور پیامبر سخن زیادی از ایشان نداریم. با این وجود به آموزش و آموختن اهتمام بسیار جدی داشتند که به این مسئله اشاره شد. به متنی دیگر که جناب ام سلمه همسر پیامبر خدا آن را نقل می کند، شما شنوندگان عزیز را دعوت می کنم. در این متن ام سلمه می گوید پیامبر خدا پوستی خواست و علی ابن ابی طالب علیه السلام نزد او بود. پیامبر خدا پیوسته املاء می کرد و علی علیه السلام می نوشت تا آنکه پشت و رو و جای دستها و پاهای پوست از نوشته پر شد. پس حضرت علی در زمان حیات پیامبر فعالیت حدیثی داشت، اما این فعالیت به آموختن و کسب دانش اختصاص داشت و به نشر حدیث زیاد نمی پرداختند. دوره دوم که دوره خلفا هست، نیز امیرالمؤمنین فرصت چندانی پیدا نکرد مطالب خود را منتشر سازد، جز در مواردی اندک که از خلفا دعوتی بود و می‌خواستند که حضرت علی در مواردی سخن بگوید یا مشورت بگیرند یا قضاوتی بشنوند از امیرالمؤمنین. این موارد اندک است اما در منابع اسلامی موجود که انشاءالله در بحث قضاوت‌ها اندکی به آن خواهیم پرداخت. و دوره سوم که دوره خلافت امیرالمؤمنین هست، آن دوره 5 ساله آخر عمر حضرت، مطالب حدیثی حضرت علی علیه السلام، چه آن بخشی که از پیامبر روایت میکند یا آن بخشی که خود به تنهایی میگوید و از دانش خود مردم را سیراب میکند، در این دوره به وفور و فراوانی دیده میشه که انشالله در برنامه بعدی به آن خواهیم پرداخت.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
دوستان، همچنان از رادیو معارف با برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شماییم. در این بخش از برنامه سخنان حجت الاسلام احمد غلام علی را در معرفی آثار سید رضی، گردآورنده نهج البلاغه میشنوید.
میراث مکتوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. کتاب شریفی که در خدمتش هستیم، کتاب شریف نهج البلاغه، گزیده ای از سخنان مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام است که توسط دانشمند قرن چهارم جناب سید رضی رحمت الله علیه برگزیده شد و انتخاب شد. در برنامه گذشته درباره سید رضی مطالبی رو بیان کردیم. در این برنامه ادامه مباحث پیشین رو پی میگیریم. از آثاری که سید رضی بر جای گذاشته، یکیش همین نهج البلاغه است که شنوندگان عزیز بدانن که نهج البلاغه 239 خطبه، 79 نامه و 480 سخن کوتاه و 9 جمله قریب الحدیثی دارد. خطبه که معلومه به عنوان سخنرانی میتونه باشه، دعا میتونه باشه، اینا رو همه رو در قالب خطبه ایشون آورده، اونایی که به صورت سخنرانی بوده. نامه ها و البته تعداد خطبه ها همه نهج البلاغه ها یکسان نیست. برخی از عزیزان نهج البلاغه ای در اختیار دارن که 239 خطبه است، برخی دیگر نهج البلاغه هایی دارن که 241 خطبه هستش. این تفاوت ها به خاطر اینه که برخی خطبه ها رو اومدن در هم ادغام کردن و دو خطبه رو یک خطبه دانستن و یک شماره زدن، برخی اومدن این دو خطبه رو دوتا دونستن و دوتا شماره دادن. این اختلافش به خاطر اینه. اما در تعداد نامه ها همه نهج البلاغه ها که شما در محضرش هستید همون 79 نامه رو داره، غیر از برخی شعرها که جاش اینجا نیست، و 480 تا سخن کوتاه که در سخنان کوتاه هم اختلاف شماره ها زیاده. دلیلش هم باز هم ادغام برخی از کلمات در یک دیگر است. مثلا در نهج البلاغه هایی که تصحیح جناب صبحی صالح هست و ترجمه آقای دشتی، ترجمه آقای انصاریان، اینا معمولا بر همون منوال هستش، در این نهج البلاغه ها شما حکمت های 1 تا 7 رو تو 7 تا شماره میبینید، اما در برخی نهج البلاغه ها حکمت 1 تا 7 رو تحت عنوان حکمت دوم آورده، حکمت 2 تا 7 رو. ولی حکمت اول معمول نهج البلاغه ها یکسانه و همون حکمت کن فی الفتنه کمن لبون هست. 9 جمله قریب الحدیثی، مرادمون جملات کوتاهی هست که مفهوم آن برای شنونده دیر فهمه، دشواریابه. سید رضی 9 تا از جملات حضرت علی علیه السلام که فهمیدنش دشواریاب بوده اونها رو هم اومده جداگانه توضیح داده، در میان حکمت‌ها اونها رو سامان داده که انشاءالله در برنامه بعدی به یک مورد یا دو مورد از اینها اشاره میکنیم. پس مهمترین اثری که سید رضی داشته نهج البلاغه بوده و معروف ترینش. اثر بسیار زیبای دیگری داره تحت عنوان المجازات النبویه یا مجازات و آثار نبویه، که تو اینجا اومده سخن مجاز پیامبر رو توضیح داده و مجاز رو از حقیقت بازشناسی کرده. مثلا این جمله قشنگ پیامبر که وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ الْبَارِقَةِ، خب بارقه به معنای ابر با آذرخشه، خب بدانید که بهشت زیر ابر رعد و برقیه. خب آدم این رو شاید متوجه نشه، سید میاد این گونه توضیح میده. این سخن مجاز است و بارقه در اینجا به معنای شمشیرهاست و بهش در حقیقت زیر شمشیرها نیست، بلکه منظور صبر و نستوهی مجاهدان در جهاد با کافران و دشمنان دین است که آنان را به بهش و سرای آرام در می آورد. بنابراین وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ الْبَارِقَةِ، یعنی بهشت با صبر با نستوهی به وجود میاد و ما باید هرچی صبرمونو بیشتر بکنیم به بهشت نزدیک داریم. کتاب های دیگری که سید رضی داره خصائص الائمه هست که این نخستین اثر سید رضی است که در مقدمه نهج البلاغه به اون اشاره میکنه، درباره ویژگی های امامان میخواسته به رشته تحریر در بیاره، اما از سخنان امام علی فراتر نمیره و ناتمام مونده و تو همون جاست که دوستانش میبینن و ازشون درخواست میکنن که این چینش زیبایی که از سخنان علی علیه السلام انجام دادی همین رو تبدیل به یک کتاب بکن. کتاب دیگری که از سید رضی برای ما باقی مونده تلخیص البیان ان مجازات القرآنه که درباره مجازات قرآن کریم توضیح میده، و کتاب آخری که در اینجا بیان میکنیم حقایق التأویل فی متشابه التنزیل هست که کتاب تفسیر قرآنه و باز هم در همونجا وقتی که نگاه میکنید بحث تأویل و اینها رو بیان کرده، که البته متاسفانه این کتاب گسترده‌ای بوده و امروزه فقط یک جزئی از این کتاب در اختیار ما هست که جلد پنجمشه که با متشابهات سوره آل عمران آغاز میشه. بحثم رو اینگونه جمع کنم که وقتی که ما سید رضی رو شناختیم با توجه به اساتید سید رضی و با توجه به آثار سید رضی رحمت الله علیه، گرایش اصلی سید رضی گرایش ادبیاتی بوده، بنابراین ما در نهج البلاغه هم انتظار داریم که ایشون با اون سلیقه و گرایش ادبیاتیش سراغ جملات علی علیه السلام بره و گزینشی که بیشتر جنبه ادبی داره رو انتخاب بکنه. در برنامه بعد درباره حاصل کار ایشون که همون نهج البلاغه باشه بیشتر توضیح میدم.
لا إله إلا الله
يا الله
لا إله إلا الله
يا الله
لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
به لحظات پایانی 22 برنامه حدیث در گذر زمان رسیدیم، با این امید و دعا که خداوند فرجام امورمان را خوشنودی خیش قرار دهد، همگیتان را به حضرت حق می سپاریم.